بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
بحث در این بود که فقهای ما نوعاً تعبیر کردن که تفریق افضله، معنای این کلمه چیست در مقابل این که جمع افضل نیست و تفریق افضله، که در عروه هم تعبیر همین بود که یستحب و تفریق. این عبارت آقای حکیم رحمت الله علیه، آقای خویی رحمت الله علیه، اولی در مستمسک، دومی از تنقیح، اینطور معنا کردن که جمع که مرجوحیت داره، در حقیقت دو جور جمع داریم. یک جور جمع بین ظهر و عصر یا مغرب و عشا طوری باشه که در یکی از اینها وقت فضیلت مراعات نشده باشه. مثلا در مغرب و عشا، در مغرب وقت فضیلت آن است که تا ذهاب حمره مغربیه نماز مغرب خوانده بشه، از اول غروب شرعی تا ذهاب حمره مغربیه وقت فضیلت مغربه. وقت فضیلت عشا هم آن است که بعد از شفق غربی، بعد از ذهاب عمره غربی خوانده بشه. اما کسی که جمع کنه بین صلاتین، اول مغرب نماز مغرب بخونه، بعد نماز عشا رو بخونه، حالا ولو به این که نافله را هم به جا آورده باشه، اینجا خب نسبت به عشا وقت فضیلت مراعات نشده. فضیلت عشاء آن بوده که بعد از ذهاب حمره مغربی باشه، جلو افتاده. یا به عکس، اگر بعد از این که ذهاب حمره مغربی شد نماز مغرب خواند، بعد عشاء خواند، اینجا نسبت مغرب مراعات وقت فضیلت نشده. بس بنابراین علت این که جمع مرجوح هست آن است که در جمع به این ترتیب وقت فضیلت احدى الصلاتین مراعات نشده. ولی اگر ما طوری بکنیم که وقت فضیلت مراعات بشه در هر دو، یعنی مغرب سه رکعت به ذهاب حمره مغربی یمانده بخوانیم، که نسبت مغرب وقت فضیلت مراعات شده باشه، بعد از اون عشا را هم در اول وقت فضیلت، یعنی بعد از ذهاب حمره مغربیه، بلا فاصله بخوانیم. آقای خویی این را جمع اتصالی نامیده. این نوع جمع را که وقت فضیلت هر دو مراعات میشه، این را جمع اتصالی نامیدن. فرمودن در این صورت نه، این جمع مرجوح نیست. بس اون جمعی ایشان میگن مرجوحه که باعث از دست رفتن وقت فضیلت فی احدى الصلاتین باشه. در حقیقت وقت میشه مرجوحیت غیری، مرجوحیت جمع میشه مرجوحیت غیری، نه مرجوحیت نفسی. یعنی از اون جهت مرجوح هست که باعث شده است وقت فضیلت از دست رفته، نه اینکه ذاتن مرجوح باشه. نه، جمع میخوان بگن ذاتن مرجوح نیست و تفریق هم ذاتن راجح نیست، بلکه مرجوحیت جمع مرجوحیت للغیره و راجحیت تفریق هم راجحیت للغیره. یعنی جمع از این جهت مرجوحه که باعث میشه وقت فضیلت از دست میره و مراعات نمیشه، تفریقم از این جهت راجحه که باعث مراعات وقت فضیلت فی کلتیهما میشه. کلام آقای خویی و آقای حکیم به این برمیگرده که هم مرجوحیت جمع را مرجوحیت غیری میخوان باشن بگن با هست، راجعیت غیری میخوان بگن هست، و الاگر طوری بخانه که وقت فضیلت در هر دو مراعات بشه در اونجا جمع مرجوح نیست. اینجور میخوان بگن. حالا آیا ما این را میتونیم قبول کنیم که بگیم فقهای ما که تعبیر کردن و تفریق هما افضل، که به نتیجه این است که جمع غیر افضل باشه، اون افضل و این غیر افضل، اون افضلیت غیریه اینم مرجوحیت غیریه، یا نه خیر به ذات جمع یک مرجوحیتی داره؟ حالا ما کراهت نمیگیم ایشان دارن، میگیم مرجوحیت، یا نه خیر به ذات جمع یک مرجوحیتی داره و به ذات تفریق یک راجحیتی داره؟ کدامش بگیم؟ بله این همونطور، بله یکیه، نه غیری و نسبی یکیه. این همون است که ما در مقدمه واجب خواندیم، واجب غیری، واجب نفسی. اینجا تقریبا اینطوری میشه، یه وقت یک چیزی واجب غیری است، یه وقت چیزی واجب نفسی است. مثلا طهارات صلاس اینا، مثلا یا استقبال قبله، ستر، اینا واجبات غیریه هستن، اما نماز واجب نفسیه. در اینجا میخوام ببینیم که آیا تفریق راجحان للغیره؟ از این جهت تفریق رجحان داره که وقت فضیلت مراعات میشه، حاوی مراعات وقت فضیلته، و از این جهت جمع مرجوح هست که باعث از دست رفتن وقت فضیلت میشه فی احداهما اقل، یا نه خیر تفریق راجحان ذاتن و جمع مرجوحان ذاتن؟ کدام میشه بگیم؟ به نظر شما کدام میشه بگیم؟ بله، حل مطلب به اینه که به روایات مراجعه کنیم. این از روایات، چون برای خاطر این که یک مسئله است که باید حلش از راه روایات باشه، از تعبیرات اهل بیت علیهم السلام. آیا از تعابیری که از اهل بیت علیهم السلام صدرت در روایات همونطور که اونا میگن میفهمیم که از اون جهت جمع گفتن مرجوحه که باعث از دست رفتن وقت فضیلته، که به نتیجه در جمع اتصالی مرجوحیت نباشه، یا نه خیر استفاده کنیم که مرجوح هست جمع ذاتن لدل غیر، و تفریقم افضل است ذاتن لدل غیر، نه از اون جهت تفریق افضله که باعث مراعات وقت فضیلت میشه، نه از اون جهت جمع مرجوحه که باعث از دست رفتن وقت فضیلت میشه، نه، اصلا ذاتن جمع مرجوحه و ذاتن تفریق راجحه. حلش از کجاست؟ از روایات بابه، از تعابیری که از اهل بیت علیهم السلام صادر شده. به نظر بنده از اخبار استفاده میشه که مطلب این نیست که این دو بزرگوار میفرمایند، مطلب این است که جمع مرجوح هست ذاتن و تفریق راجح هست ذاتن. چرا؟ چون سیره پیغمبر صلوات الله علیه و آله بر این بوده است که تفریق میکرده، حکم اولی و مصلحت اولی در همون تفریق بوده، و جمع یک امر استثنایی است، یک حکم ثانوی ماننده، بعدم برای خاطر لعذر نگر بوده خب جمع میکردن، یا برای خاطر که امت در وسعت باشد پیغمبر صلوات الله علیه و آله ایجاد توسعه کردن. بس حکم اولی و مشی اولی و سیره اولی پیغمبر صلوات الله علیه و آله بر این بوده است که تفریق بوده است، نوعا تفریق بوده. تفریق به چه چیزی بعدا بحث میکنیم، اما تفریق بوده، جدا جدا میخواندن. به اون وقت بعدن به واسطه لعذرن که دو تا باب داریم، یک باب آن است که لعذرن لسفرن او مترن امثال ذلک، خب جمع کرده،
یکی هم برای خاطر که امت در توسعه باشن گاهی جمع میکرده، لیتس الوقت علی امته، بس یک حکم ثانوی ماننده، یک لعارزن، این لعارزن اون لغیر عارزن، ذاتن اون بوده، لعارزن تجویز کردن جمع را، اما مشی پیغمبر این بوده است که تفریق میکرده دیگه. خب از این چی میفهمی؟ میفهمی که تفریق افضل از ذاتن، افضلیت داره تفریق ذاتن، نه به واسطه مراعات وقت فضیلت، ذاتن تفریق افضل بوده و ذاتن جمع مرجوح بوده. حالا روایات، ما هرچی دقت در روایات بکنیم و مطالب از روایات در بیاریم خب بهتر خواهد بود دیگه، چون برای که بهترین راهنمای ما در این مطالب همون روایاتی است که از اهل بیت علیهم السلام صادر شده. مثلا خبر دوم از باب 23، خبر دوم از باب 32، خبر دوم که بله، خبر دو از باب 32 که در صفحه 161 واقع شده، البته سندش هم خوبه، این است که عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله صلى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علت ولا سبب. پیغمبر صلی الله علیه و آله ظهر و عصر در یک مکان بدون علت و بدون سبب خواندن. فقال عمر و کان اجر القوم علی احد اصف سلات شیعون. عمر مثل این که این مطلب رئیسی برخلاف رویه همیشگی پیغمبر حس کرد که امروز مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله نماز را جمع کرده. عمر راوی حدیث نیست، عمر در اینجا خب سوالی کرده، ولی راوی حدیث صاحب عمار عن ابی عبدالله است. احد اصف سلات شیعون، عمر گفت چرا امروز اینطور نماز خواندید؟ من برخلاف مشی پیغمبر بوده، آیا در نماز چیزی به وجود آمده؟ قال لا، ولكن اردت ان اوسع علی امتی، خواستم بر امت خودم توسعه ایجاد کرده باشم. خب از این حدیث که چند تاست، از این حدیث ما میفهمیم به این که مشی فعلی، مشی همیشگی پیغمبر این بوده است که تفریق میکرده، یک روز که جمع کرده اینطور موجب سوال شده، سوال انگیز شده است، ایشان پرسیده، ایشان در جواب نفرمودن که ما دو جور جمع داریم، یک جمع اتصالی داریم که همون مثل تفریق است، یک جمع غیر اتصالی داریم. خب ایشان نفرمود دیگه، فهمیدم اینکه من خاطرم توسعه بر امتم باشه. اگر اونجا که آقای خویی میگن مثلا باشه دو جور جمع داریم، اون جمعی که مراعات فضلت هر دو شده باشه اون با تفریق یکسانه، باید پیغمبر مثلا فرموده باشن که دو جور جمع داریم، ما اون جور جمع کردیم با تفریق یکسانه مثلا، نه این جور، نه جواب دیگه فرمودن. فرمودم این که من میخوام برای امتم توسعه باشه، توسعه در آن است که جمع جایز باشه، چه جمع اتصالی چه جمع غیر اتصالی. بله، بنابراین استفاده میشه از اینکه مشی اولیه پیغمبر صلی الله علیه و آله تفریق بوده، امروز این کار کرده و سوال انگیز شده و سوال شده و اونطور جواب فرمودن، از روایت از وقوع اون فعل و این سوال و این جواب طور فهمیده میشه به این که تفریق مشی همیشگی پیغمبر بوده، مشی غالبی پیغمبر بوده لااقل، امروز این کار کرده برای خاطر این جهت. و خبر بعدش، خبر بعدش قلت له، انیمت الله قلت له اجمع بین اصلاح من غیرت من قال قد فعل ازاره که رسول الله ارادت تخفیف ان امته. بله پیغمبر این کار کرده لعارزن و اون این بوده که تخفیف بر امتشه. خبر بعدش ان ابن عباس قال جمع رسول الله صلی الله علیه و آله بین الظهر و العصر من غیر خوف ولا سفر، قال اراد ان لا یحرج احد من امته، امتش مشقت نیفتن. مثلا خبر بعدش باز خبر ابن عباسه که جمع من غیر مطر ولا سفر، ما اراد به الا توصیل امته. مثلا خبر هشتم باب، خبر سندش هم سندش موثقه، عبدالله بکر در سند، خبر هشتم باب انزلاره عن ابی عبدالله علیه السلام قال صلی رسول الله صلی الله علیه و آله به ناس از ظهر و العصر حین ظلالت شمس فی جماعت من غیر علت و صلی بهم المغرب و العشاء الاخره قبل سقوط الشفق من غیر علت فی جماعت و انما فعل رسول الله صلی الله علیه و آله لیتسع الوقت علی امته. خلاصه از این روایات ما اینطور میفهمیم که مشی پیغمبر صلوات الله علیه و آله بر این بوده است اولا که تفریق باشه، بعدن برای خاطر ایجاد توسعه بر امت جمع کردن، و این جمع هم برای ایجاد توسعه بر امت است، نه اینکه جمع دو قسم داشته باشیم، جمع اتصالی و جمع غیر اتصالی، جمع اتصالی با تفریق یکسان باشه، ولی جمع غیر اتصالی این مرجوحیت غیری و نسبی داره و تفریق راجحیت غیری و نسبی داره. نه اینطور ما از اخبارتون نمیفهمیم که برای مراعات وقت فضیلت و اینها نیست، بلکه خود اصلا جمع مرجوحون ذاتن و حکمون ثانویون و تفریق راجحون ذاتن و حکم اولی این بوده. خب حالا ببینیم اینم درست، ببینیم حالا ببینیم که ایشان فرمودن که ایشان روایت کردن میگن مکروه هستن، آقای خودی تعبیر کردن به این که جمع مکروهه، چون گفتن که جواز از این اخبار استفاده میشه و جوازم جواز من الاعمه و با مکروه بودن منافات نداره. نوشتم اینجا صفحهشان دیروز عرض کردم که بله ایشان در صفحه 321 از تنقی فرمودن که از این اخبار لو تنازل نه، اولا که گفتن که جمع دو قسمه، یک قسمه که جمع اتصالی باشه این اخبار اونو نمیخواه بگه، جمع غیر اتصالی میگه، بعد که لو تنازل نه انزالی در آخر بس لو تنازل نه انزالی که این اخبار دال است بر جواز جمع، جواز جمع ام از کراهت، پس جمع مکروهه. در صفحه 321 از تنقیه گفتن جمع کراهت داره. بله ولی خب اینم ما نمیتونیم قبول کنیم که جمع مکروه باشه، ولی لذا بنده تعبیر کردم مرجوح بودن. بله تفریق راجه هست، یعنی ارجهه، تفریق ارجهه، جمع خب مرجوح هست نسبت به آن با توجه به مشی پیغمبر صلوات الله علیه و آله، و این لعارضنه و الله حکم اولی همون تفریق بوده. اما ایشان تغییر به کراهت کرده، نه خیر ما کراهت نمیفهمیم، بلکه اخبار ما برخلاف بله عرض کردم ایشان میفرمایند که جمع دو جوره، این اخبار جمع اتصالی نمیخواه بگه، اون جمع غیر اتصالی نمیخواه بگه، عرض کردم دیروز دیگه. بله بله اما خبر هفتم از باب 31 داره و تفریق هما افضل، تفریق هما را تعبیر کرده به افضل، که خبر عبدالله ابن سنانه. خبر هفتم از باب 32 در صفحه 160 قال حضرت امام صادق علیه السلام و تفریق هما افضل. حالا ایشان فرمودن که این خبر مورد اعتماد ما نیست، برای خاطر اینکه ذکرا شهید در ذکرا این را از عبدالله ابن سنان نقل کرده، به این کتاب عبدالله ابن سنان چطور میشه دست شهید در ذکرا بوده اما در دست محدثین قبل از ایشان، فقهای قبل از ایشان نبوده؟ از این جهت میخواه اصل کتاب را از اعتبار بیاندازه، کتاب اعتبار نداره. شاید اینطور میخوام بگن، چون میفرمان خیلی بعید کتابی در دست شهید، شهید اول در قرن هفتم هشتم بوده، کتابی در دست ایشان باشه من عبدالله ابن سنان که ایشان از اون حدیثی نقل کنه و این کتاب مثلا در دست شیخ طوسی نبوده، در دست صدوق نبوده، در دست کلاینی مثلا نبوده. این است که از این جهت خدشه میکنه در اعتبار کتاب که حدیث سندن مخدوس باشه، ولی دلالتش قبول میکنه، میگه ما سندن قبول نداریم، اما ظاهرا اینطور نباشه. خب شهیده، بالاخره کتاب الهی دستش بوده دیگه. عرض کردم مثلا در دست ابن ادریس در آخر مستطرفات السرائر احادیثی از کتب این نقل کرده، اون کتابا در دست شیخ طوسی و امثال آن نبود، در اون زمان چاپ نبوده، گاهی ممکنه یه نفر یک کتاب در یک جای دوردستی داشته باشه کسان دیگه نداشته باشن. حالا یه حالا ما نمیتونیم به این آسانی در کتاب خدشه کنیم و اونجا داره به تفریق هما افضل. چسته بود؟ رسیده بود. حالا به ایسی ترتیبش رسته. بله اگر از دست شهید اول مثل علامه کتابی ناکنه کتابی تو هر کجا باشه همینطوره. کتابی که از شهید اول چیز ازش نقل بکنه مسلمان کتاب بوده، دست شهید اول بوده دیگه. نمیتونه این کتاب چطوری شده که دست شهید رسه و دستش مثلا محقق نرسه در روزان چاپی نبوده است که. البته اون کتاب باید تاریخ اون داشته باشه مسلمان، ولی اینطور نیست بگیم این کتاب اون شان اشکال دیگه میکنن. برگر ایشان میگفتن که ما باید ببینیم که شهید اول طریقش به این کتاب چیه. خیلی خوب اون بحثون، اینطور نگفته ایشان. نه ایشان طریق نداره. ایشان داره چطور شده این کتاب در دست شهید اول بوده ولی محدثین قبل نداشتن این کتاب را، اینطور اشکال میکنه. بله من مطالعه کردم میگم دیگه. ایشان میگه این کتاب چطور میشه در دست شهید اول بوده ولی کن محدثین قبل کتاب نداشتن. خب این اشکال اینجور میکنه ایشان. خب حالا الان باز هم حدائق در جلد ششم صفحه 150 من اینو تاییدن میگم و دلیل عمده ما اینه مشی پیغمبر صلوات الله علیه و آله بر تفریق بوده و این دلیل است که تفریق رجحان داره و جمل آرزن به وجود آمده. اراده یا خوف سفری مطری یا اینکه توسیل امته. بنابراین اون که ایشان میگن با حرف اینشه، ایشان میخوان میگن که جمع مرجو هست للغیر. ما میگن نه خیر، مرجو هن ذاتن و تفریق راجهان للغیر. ایشان اینطور میگه، اونم نه تر تفریقی، اون تفریقی که اتصالی نماشه ولی در جمع اتصالی. میگن نه خیر، جمع اتصالی میگن اشکال نداره، جمع اتصالی مثل اون تفریقه، جمع دو قسم کرده دیگه. وقت جمع غیر اتصالی اگر باشه اون مرجو هست للغیر، چون وقتی فضلت از دست رفته و وقت اون چیز تفریق راجهان للغیر. میگیم نخیر اینطوری ظاهر اخوای نسبی این که جمع مرجو هست ذاتن، نمیگیم مکروهه، ترک مستحبه. خلاصه جمع مرجو هست ذاتن و تفریق راجهان ذاتن. ما اینطوری از اخبار ما اینطوری فهمیم، نه اینکه حکم للغیر باشه. بله آله؟ یک ذاتی منطقی داریم، یک ذاتی غیر منطقی داریم. ذاتی آن است که در فلسفه و اینها مثل زوجیت برای اربع، اون ذاتی نیست. ذاتی در اینجا یعنی اولی، حکم اولی تفریق بوده. پیغمبر صلوات الله علیه و آله هم همون تفریق بوده، جدا جدا به جامعه آورده. جبرئیل هم که آمد اوقات رو آورد خاندیم، تفریق آورد. روز اول اوقاتی آورد، روز دوم اوقات دیگه آورد، خلاصه تفریق آورد. خلاصه اینا پیغمبر صلوات الله علیه حکم اولی و مصلحت اولی در تفریق بوده. بعدن لآرزن یا سفرن یا استعجالن یا مترن یا اینکه ارادت توصیل امته. خلاصه ما از این تعبیرات ما فهم خودم عرض میکنم، ما اینطور میفهمیم به این که این مرجوعیت مرجوعیت للغیر نیست، اون راجعیت هم راجعیت للغیر نیست، بلکه اون راجعون ذاتن به حکم اولی، نه اینکه ذاتی مثل ذاتی منطقی، اون راجعون ذاتن و این مرجوعون ذاتن. بازم مکروه ما نمیگیم، ایشان تغییر مکروه داره، ما نمیخوام بگیم جمع مکروهه، این ترک مستحب است، ترک مستحب است، نه اینکه مکروه باشه. فرق است بین ترک مستحب و مکروه. مثلا خبر 15 از باب 4، خبر 15 از باب 4م در باب مواقیت، خبر 15 از باب 4 مثلا به این خبر تمسک کردن بعضیا که قال قلت عبدالله این ازازالات شمس فی طول النهار در رجلان یسلی از ظهر و الاسر، قال نعم و ما احب ان یفعل ذلک کل یومن. این هر روز این کارو نکنه، از این خواست استفاده کنن به این که معلوم میشه این کار کار خوبی نیست که هر روز بخواد در اول ظهر نماز ظهر و عصر رو بخونه. ولی خب این معلوم است که این خبر مثلا به زراره اینا مربوط میشه، حضرت خواستن که هر روز این کار نکن چون شناخته میشه در مقابل عامه، عامه جدا جدا میخوندن برای دلسوزی نسبت به زراره است، بلده نه این که مثلا محبوب نباشه. حالا وقتم دیگه برای خواستن روز چهارشنبه است، بقیه را انشالله بعدن عرض میکنیم. با اینطور میفهمیم که راجحیت راجحیت الغیر نیست، مرجوحیت هم مرجوحیت الغیر. ذاتاً مشی پیغمبر این بوده که تفریق میخوانده، اون وقت لعارزن حکم کرده به این که بله جمع هم اشکال نداره، منتها ترک مستحب است نه اینکه مکروه باشه. خب بله نه خیر، ترک مستحب و مکروه خیلی فرق داره، ترک مستحب و مکروه خیلی فرق داره. بله خب، اصلا به این که مستحب است به این که مثلا فرض کنید که شما وارد مسجد میشید، دو رکعت نماز تحیه بخوانید، بعد بیاید بشینید و نخواندید، کار مکروه کردید؟ نه، بل ترک مستحب. ترک مستحب با مکروه خیلی فرق داره. خب روز چهارشنبه است، حدیث هم بخوانیم انشاءالله، بقیه رو روز شنبه است. شنبه شد گفتن تعطیل شاید باشه. بله عرض کنم که در هفته قبل خب ما احادیث اخلاقی عرض می کردیم، یک مطلب ناتمام ماند. اون مطلب این بود که برای علما مسئله تعلیم و تربیت مردم یکی از فرائض خیلی مهمیه. در حوزه ها باید یه ترتیبی داده بشه که بالاخره حالا یک وظیفه اجباری مانندی باشه که هر اهل علمی حالا در تمام عمرم نباشه، در مدت خیلی طولانی هم نباشه، و یه مدتی بایستی به روستاها با یه برنامه افراد برن به مردم مسائل و احکام یاد بدن. رفتن فقط در 10 روز محرم یا 1 ماه رمضان کافی نیست. یک عالمی که با تقوا و دلسوز و بلند نظر و بی طمع باشه، همیشه در یک نقطه‌ای باشه، مردمون را ببینن، اعمال و اخلاق اون عالم برای مردم خودش مربی و سرمشق، علاوه از تعلیم و گفتن مسائل و ارشاد و هدایت. و سابقا هم تقریبا همین طور بوده، ولی حالا گاهی بنده خودم به اطراف همدان برای دیدن بستگانم مسافرت کردم، ببینم به این که گاهی 10 پارچه 20 پارچه روستا هست که یک نفر اهل علم ندارن، و از همون روستاها در قم و همدان افراد بسیاری مشغول درس خواندن هستن و درس هم خواندن مثلا 20 سال 30 سال. اونا بندگان خدا کسی نیست بهشان مسئلهی بگه، احکامی بگه. یه نفر که از دنیا میره در اونجا، چون در دهات بسا که ما تقصیر کردیم تقریبا دور از مسائل افتادن، فکر کنن که وجود اهل علم برای خواندن نماز میت فقط لازمه. یه نفر که از دنیا میره فرسخ راه میرن تا یه نفر پیدا کنن که بیاد نماز میت برای اون میت بخونه. به این ترتیب قرا و قصبات از اهل علم خالی مانده. خب مسئولیت این کار به عهده کیه؟ عرض کردم که شهید ثانی در منیت المرید می‌فرمایند که علما هر کجا باشن این مسئولیت را دارن، که در بسیاری از شهرها و قرا و بوادی افرادی هستند که مسائلشون بلد نیستن و علما مسئولن. میگه وقت قال بعض علما و نعم ما قال. شهید در منیت المرید در آداب معلم و نعم ما قال ان کل قائد فی بیت عین کان، هر کسی که در خانه اش نشسته هر کجا باشه، فلیس خالی عن المنکر، خالی از منکر نیست، من حیث و تقاعد عن ارشاد الناس، از جهتی که از ارشاد مردم تقاعد کردن و تعلیم هم معالم الدین و حمله و علمه رو سیم العلماء، از این که برن معالم دینی به مردم یاد بدن و بر معروف اونا رو حمل کنن، وادار کنن، اصلا علماء. فان اکثر الناس جاهلون بالشرع فی الواجبات العینیه کالصلاة و شرائطها سیما فی القرى والبوادی، مخصوصا در قرا و بوادی، فیجب کفایتن ان یکون فی کل بلد و قریه واحد، در هر بلدی در هر یک نفر باید باشه، یعلم الناس دینهم، در حالات محقق ثانی، محقق ثانی چون توفیقی داشته که در زمان صفویه اونقدر این عظمت پیدا کرده و قدرت پیدا کرده بود، البته حوزه اصفهان ایشان تأسیس کرد در زمان صفویه، اول قزوین بودن بعد آمدن به اصفهان، طوری شد که دیگه دولت و اینا دست نشانده محقق ثانی بودن. یک نامه هست حاجی مرسای نوری در جلد سوم مستدرک در حالات محققستانی اون نامه را فارسی آورده که ایشان بر اساس اون نامه شاه تهماس بظاهرن، شاه تهماس را به حکومت نس اجازه میده که دخالت کنه در امور مردم و از طرف ایشان دخالت در امور مردم بکنه. نوشتن ایشان در هر قریه یک عالمی نصب کرد، محققستانی در هر قریه از قرای ایران، که اون عالم اقامه جمعه و جماعت میکرد و کمتر کسی مثل ایشان توفیقی اینطور پیدا کرده باشه. بنده خودم این موقع به مشهد میرفتم، خیلی وقت قبل از انقلاب بود البته، با ماشین یه وقت دیدم که اتوبوس نگه داشت برای نماز خواندن، ما پیاده شدیم، خب مردم برای زیارت میرفتن، مرد و زن، دیدم که اینا میخوان نماز بخونن، البته عده‌ای میخواستن بخونن، اون وقتا بعضی‌ها نمیخوندن. خلاصه اونا که میخوان نماز خونن، در میان مثلا یه ماشین که در حدود 40 نفر مثلا جمعیت هست، 20 نفر میخوان نماز بخونه، با وقتی دیدم که 20 نفر شاید یک نفر وضوی درست نمیتونست بگیره، با میخواست نماز بخونه، 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله. خب اینه که مسائل اینطوری کی باید به این مردم یاد بده؟ این موضوع خیلی موضوع مهمی است که باید ما توجه کنیم که با جمع شدن در حوزه به وظیفه خودمان به طور کلی عمل نکردیم. باید یه فکری برای این موضوع بشه. این است که این را از حضرت علی علیه السلام خواندیم، ما اخذ الله علی اهل الجهل ان یتعلموا حتی اخذ علی اهل العلم ان یعلموا، در کلمات قصار حضرت امیر علیه السلام، کلمات قصار شماره 478. خداوند پیمان نگرفته از مردم جاهل که بیاموزن، مگر اینکه قبل از اون از علما پیمان گرفته که تعلیم کنن. در کتاب صفحه 56 از رفتار علمای اسلام نوشته بود میرزای شیرازی بزرگ در مجلس حضور داشت. خب میرزای شیرازی خیلی بزرگ بوده، بعد از شیخ انصاری در حدود 30 سال میرزای شیرازی مرجع مطلق تمام شیعیان دنیا بوده. در مجلس حضور داشت، یک فرد روحانی وارد شد. مرحوم میرزا از برای او احترام فوق العاده‌ای قائل شد، به طوری که همه حضار تعجب کردند که یک مرجع با اون سن نسبت به یک روحانی قریب که وارد شد اینقدر احترام. سبب اون را پرسیدن، میرزای شیرازی فرمودن که من و این شخص همدرس و همبحث بودیم با این شخص. ایشان بعد از آن که به درجه رفیع اجتهاد رسیدن، قصد مهاجرت به شهر خودش در ایران داشتن، حرکت کردن برای ایران که اگر به ایران میرفت در اون قسمت مثل یک مرجعی اینقدر قدرت پیدا میکرد، ولیکن در بین راه به دهکده ای برخورد کردند که اهالی اون علی اللهی بودند، یعنی کسانی که علی را خدا می دانند، ظاهرا نوشته اطراف باختران بوده. این عالم بزرگوار بر خود واجب دانست که در اون ده بمانه، ده به شهر خودش نره، بلکه این مردم هدایت بکنه. لذا ریاست و مقام منصب را ترک کرد، در اون دهکده ماند، اونم به این ترتیب به مردم اعلام کرد که من بچه های شما را درس میدم، از الفبا بهشان درس میدم. یک مکتب خانه ای باز کرد، مزدم به اندازه یک امرار معاش کنم میخوام. به این نه بچه ها را گرد آورد، از الفبا به اونها درس داد، خواندن نوشتن به اونها آموخت، کم کم درس عقاید و خداشناسی. به نتیجه تمام اهل اون ده از علی الله بودن برگشتن و امامیه و شیعه شدن. از این جهت میرزای شیراز برای این عالم اینجور احترام قائل شد. خلاصه خیلی کارا میتوانیم بکنیم در این زمینه. از این جهت باید بدانیم که یکی از مسئولیت های بزرگ ما این موضوعه. و چون آخر این ماه هم شهادت حضرت جواد علیه السلامه، یک دو حدیث از ایشان بخوایم. حالا نمیدونم روز شنبه اگر شهادت باشه که تعطیلم خواهد بود. بعد در سال 195 هجری قمری، در سال 195 هجری قمری به دنیا آمدن و در سال 220 هجری قمری به شهادت رسیدن که 25 سال. شاید در میان ائمه هیچ کدامشان عمرشان به این اندازه کوتاه نبوده. نامش محمد، لقبش تقی، منتجب، جواد، مرتضی، کنیش ابو جعفر ثانی. در زمان سلطنت مأمون چندین سال، بعدم المعتصم بالله که بعد از اون در ملک معتصم بالله حضرت به شهادت رسید. حالا احادیثی تو حدیث میخواستم عرض کنم. در اعیان شیعه جلد دوم از این چاپ دمشق صفحه 36، و قال علیه السلام لا تکن ولیا لله فی العلانیه و عدوا له فی السر. نصیحت بزرگیست، طوری نباشه که در آشکارا ولی خدا باشی ولی در سر و پنهانی عدو خدا باشی. هماهنگ بودن ظاهر و باطن، عمل و قول، مطلب خیلی مهمیه، مخصوصا برای ما طلبه ها، برای علما خیلی مهمه. چون علما ما این لباسمان، حرکتمان، رفتارمان، قیافمان، کارمان، کار و حرکتی است که دنباله حرکت انبیا علیهم السلام. اگر طوری باشه که مردم که ما را با این سمت میشناسند، عملمان و باطنمان هماهنگ نباشه با اون چی که نشان میدیم، مصداق همین حدیث واقع میشیم. لا تکن ولیا لله فی العلانیه و عدوا له فی السر. و دیگر، و من عمل على غیر علم کان ما یفسده اکثر مما یصلح. کسی که عمل میکنه ولی علم نداره، مثلا کتاب مینویسه ولی هنوز معلومات کافی نداره، مسئله میخواه بگه، احکام میخواه بگه، منبر میخواه بره، خلاصه اول علمه، اول معلومات کافی است. بنده خودم نگاه میکردم به تفسیر آیه‌ای در سوره احزاب راجع به جریان زید و زینب که پیغمبر صلوات الله علیه و آله این دختر عمه خود زینب را به زید ابن حارثه برای شکستن یک سدی که معتقد بودن که قبائل مهم نبایستی با افراد گمنام مثلا ازدواج کنن، زید ابن حارثه فردی گمنام بود و خلاصه به اسارت گرفته شده بود و فروخته شده بود، خریده شده بود و در خدمت پیغمبر صلوات الله علیه و آله خدمتگزار بود.
پیغمبر زینب را به زید تزویج کرد، دختر عمه خود زینب را، ولی میانشان توافق اخلاقی نبود. برای شکستن یک سد دیگری، یک سنت غلط شکسته بشه، پیغمبر جانب خداوند مأمور میشه اگر زید اون طلاق داد، پیغمبر اون را بگیره، چون زن پسر خوانده را مثل زن پسر نسبی بر خودشان، بر اون پدر حرام میدانستن. حتی پسر خوانده مانند پسر نسبی ارث میبرد. قرآن میخواد که این سنت غلط را به هم بزنه. کسی که پیش قدم بشه و بتونه این کار را عملی کنه باید خود پیغمبر باشه، که زینب را چون زید ابن حارثه پسر خوانده پیغمبر بود، پیغمبر زینب را بگیره تا اینکه این سنت غلط در هم شکسته بشه. خب حالا آیاتش در سوره احزاب از آیه 36 تا 40 که کلام فرصت نیست توضیح بدیم، پیغمبر صلی الله علیه این کار را خب از طرف خداوند مأمور بود که فلم ما قضا زیدون منها وترن زوجناکها، خدا این را تزویج کرد، کار کرد پیغمبری کن انجام بده. ولی خب بعضی از مفسرین از سنی و شیعه که عرض کنم که کسی که با غیر علم چیزی بینویسه ما یفسدو اکثر از من ما یصلحو میشه، چیزایی نوشتن که با شأن پیغمبر مناسب نیست. پیغمبر صلی الله علیه و آله یه روز آمد خانه زید و زینب را دید و مثلا پیغمبر توجه کرد و میل پیدا کرد و از اینجا زید آمد طلاق داد. و یا مثلا باز همون تفخر رازی حتی نوشته است به این که چنان که داوود عیاذ بالله، خدا پناه بریم، چنان که داوود به زن اوریا تمایل پیدا کرد و بعدم گره، پیغمبر هم اینطور اصلا. وقت سید مرتضی در تنزیه الانبیا همه اینا رو جواب داده، ده این قبیل حرفا درست نیست، با شأن پیغمبر منافات داره. اگر یک آدم عادی به زن یک شخصی تمایل داشته باشه ما اونو تقبیح میکنیم، چون میشه پیغمبر با اون عظمت؟ نه، این یک جریانی بوده است که خداوند متعال خواسته از زوجناکها که اون سنت غلط در هم بشکنه. این است که این حدیث دومم خیلی مهمه، کسی که به غیر علمن کار بکنه ما یفسد اکثر ما یصلح. اول این است که علم باید پیدا کنیم. خداوند ان شاء الله توفیق علم و عمل به همان عنایت فرماید ان شاء الله تعالی.